وقتی فیلز از کلبه خارج شد، متوجه ابرهای عظیم سیاهی شد که در مشرق متراکم می شدند و از آن غلظت قیرگون بر افق جا خورد که به نظر می آمد انفجار قریب الوقوع و معجزه آسای آسمان را خبر می دهد. شخص حبیب هم که چون ناخدایی بر عرشه کوچک کشتی در معرض طوفان روی ماسه‌زار در رفت آمد بود، آشکارا تحت تأثیر ابهت افق قرار گرفته بود که با احترام دریانوردی پیر نسبت به عوامل طبیعی اون را تماشا می کرد. فیلز گفت: دیگر چندان طولی نمی کشد، این آخرین باریست که من باز چیزی را باور می کنم، حتی اگر آن چیز هواشناسی باشد. با همه این احوال امیدوارم فرصت عبور باشد. به سیاهان حامل عاج به کامیونی که آن را تا ساحل دریاچه تا مرز آبگیر خشک جلو آورده بودند، ضمن اینکه هولشان می داد، نهیبی شدید زد: اگر باران سر می رسید که کامیون تا سال آینده در آنجا باقی می ماند. فیلدز پی همه چیز را برای گرفتن عکسی از آن صحنه به تن می مالید. اما مرد لبنانی کماکان بسیار خوشبین بود. با پاهای خپله، با کلاه ملوانی روی گوشها که بخشی از کله تاس او را بیرون می گذاشت، در رفت آمد بود. تکه سیگار برگ میان دندانهایش بود که گاه گاهی بیرون می کشید تا ناسزایی نثار باربران کند که با قهقهه به آن پاسخ می دادند. با دیدن فیلدز که با علاقه او را تماشا می کرد گفت: می بینید که وقتی لازم باشد می توانم فرماندهی عملیات زمینی را هم بر عهده بگیرم. ضربه ای دوستانه روی شانه آمریکایی زد و برای سازمان دادن حرکت کامیون ها به همراهی لژیونر بلند قامت و موبوری که به نظر می رسید با او طرح دوستی ریخته است، از آنجا دور شد. حبیب غیر از نورچشمیش دووری در جریان عملیات دو نفر دیگر را نیز از دست داده بود. یکی از آن دو کمی از صخره محل استقرارش بلند شده بود و فیلی او را له کرده بود و دیگری به ضرب گلوله از راه دور در جریان تیراندازی های نامنظم اولیه کشته شده بود. فیلدز برای اینکه نفس تازه کند روی ماسه نشست. دنده هایش بیش از پیش درد می کرد و از خود می پرسید آیا در وضعی هست که مورل را همراهی کند؟ بر پهنه دریاچه، لاشخورها که روی پهلوهای حیوانات کشته نشسته بودند، چند ضربه سریع نوک وارد می کردند. بعد سر را بلند کرده به اطراف می نگریستند و دوباره به ضیافت خود باز می گشتند. فیلدز نمی دانست از چه چیز آنها بیشتر نفرت دارد. از پشت هلالی؟ یا از شیوهی که سر تکان می دادند و به اطراف خود می نگریستند. بر سراسر گستره دریاچه، فیلهای کشته هر یک با نگهبان خاکستری رنگ و قوزی خود توده خاک اطراف گور خود را می پراکندند. صدای خنده و فریاد از میان آب بر می خواست. زنان و کودکان دهکده گوشت می بریدند و در سبدهایی می انداختند که بر پشت حمل می کردند. هر بار که نزدیک می شدند، لاشخورها منقار تکان می دادند، به انتهای دیگر می دویدند و جا خالی نمی کردند، مگر در آخرین لحظه که با پروازی سنگین بر می خواستند تا بلا فاصله بر نزدیکترین پشت سار قرار گیرند. حالا تعدادی فیل به طرف آب باز گشته بودند. فضا آکنده از فریادهای دور دست فیل بود که فیلدز در میان آن دنبال فریاد حیوانات زخمی می گشت. ناوگان کوچکی از شاخ که از آخرین آفتاب فراز نیها روشن می شد، مثل دکلهایی به همان تعداد در حال جا به جایی بود. غزالان بر می گشتند آب بنوشند. از خیلی دور دست در سمت مغرب ابری از غبار برخاست که متأثر از نور آفتاب بود و به همین زودی رسیدن گله‌های تازه را اعلام می‌کرد. روز اول هنگام سپید دم، فیلدز توده متراکمی از گاومیش ها را دیده بود که در محلی که روز پیش در آن جز پرنده وجود نداشت، جنگل نکتیزی از شاخ برافراخته بودند. در فورلامی وقتی روزنامه‌نگار از وجود گاومیش بر پهنه کرو سخن گفت، فریاد اعتراض همگان برخاست. چون این چیزی هرگز دیده نشده بود، ولی بودند و آن هم صد تا صد تا. در تایید عکس‌های ارائه کرد. حدود ساعت 16 وایتاری آماده ترک دریاچه شد و واداشت به فیلدز بگویند که می‌خواهد با او حرف بزند. فیلدز از دور شبح او را دید بر قله تپه ماسعی، زیر آسمان منقلب، بر فراز آبگیر پرندگان، همان جایی که نخستین بار با پیر کویست گفتگو کرده بود. در میان سه جوان قرار گرفته بود که در تمام مدتی که بر پهنه دریاچه با هم بودند، کلمه ای با روزنامه نگار حرف نزده بودند. کلاه آبی آسمانیش را با ستارهای سیاه بر سر گذاشته بود و در پناه سه همرزم خود در لباس نظامی با بند شمشیر و اسلحه کمری به ایب فیلدز احساس بسیار شدید چهره آشنا را داد. این یکی از تکراری ترین کلیشه های بشریت بود. با این حال از روی نزاکت عکسی گرفت. فیلدز همواره ادعا کرده بود که در زندگی سزار واقعی عمیقاً دلخراش ضربه دشنه بروتوس نبود، عدم حضور عکاس بود. بدیهی است پیکرتراشان آن را جبران می کردند، اما مجسمه با عکس فرق می کرد و عمده وقایع دوران حیات سزار پیش از وقت تلف شده بود. سه مرد جوان در حالتی خصمانه خشکشان زده بود، اما وایتاری دستش را به سوی او دراز کرد. میل داشتم که به شما خدا نگهدار بگویم. فیلدز مؤدبانه گفت: مطمئنن این خداحافظی نیست، به امید دیدار است. متقاعد شدم که هنوز حرفهای زیادی از شما شنیده خواهد شد. نماینده سابق اولها نتوانست از لبخند خوشنودی خودداری کند. خواهیم دید. خیلی امیدوارم که این بازگشت با نیروهای سرکوبگر درگیری روی بدهد. بدون آن بخشی از مأموریت ما در اینجا با ناکامی مواجه بوده است. چاره ای جز این نیست که به زندان بروم یا اینکه خودم را به کشتن بدهم. فیلدز تکرار کرد: اطمینان دارم که ما باز هم دیگر را خواهیم دید. شاید در هر حال من به شما و مطبوعات آمریکایی چشم امید دارم. فیلدز به اقتضای حال چند کلمه ای گفت. در کمال تعجب بیش از حد پیش بینی دچار هیجان شده بود. جاه طلبی مرد هرچه بود، حداقل در تنها بودنش فرق نمی کرد. عکسی که پای تپه ماسه‌ای همراه با عظمت آسمان اطراف از پایین به بالا گرفته شد، یک بار دیگر فصیح تر از متنی بود که زمیمه‌اش کرده بود. حرفه فیلدز این بود: به هدر دادن متن. وایتاری گفت: آفریقا برای به دوش کشیدن سنگین است و تعداد ما هنوز برای آنکه بتوانیم آن را روی دوشمان بار کنیم بسیار کم است. فیلدز در دل اندیشید: آنجا تو حمل میکنی خیلی سنگین تر از آفریقاست. کنیاتا، جومو کنیاتا در زندان است. قوام نکرومه از آن خارج نشد مگر برای اینکه قدرت را در دست بگیرد. میبینید که راه من کاملا مشخص شده است، اما در حال حاضر در اطراف من فقط 4 جوان مورد اطمینان وجود دارد. امید من به شرافت حرفه‌ای شماست که خوب روشن کنید ما چه هستیم و چه میخواهیم. فیلدز برای دادن اطمینان‌های لازم با فرانسه شکست بسته‌اش درگیر جمله‌ای طولانی شد، با امید بسیار که لهجه و لغت کم آوردنش سرپوشی بر فقدان اعتمادش بر گفته خود باشد. موضوعی نبود که میل نداشت به وایتاری کمک کند. اینکه فرانسویان را به سبب جر و بحث‌هایشان چندان دوست نمی‌داشت درست بود، اما فرانسه را می‌پرستید و قادر نبود برای مدتی طولانی جای دیگر زندگی کند. همینطور بعضی فرانسویان را از قبیل ویکتور هوگو، ژان دارک، موریس شوالیه و لافایت ستایش می‌کرد. وانگهی وایتاری یک استثناء بود. نمیشد گفت که فرانسویان مثل دیگرانند. برای جاه طلبی و اراده نظیر آنچه او داشت، فرانسه کشوری بیش از حد تکامل یافته و بسیار محدود به سنت‌ها، قوانین، نهادها و عقاید عمومیش بود. وایتاری به زمین‌های بکر، به مردمی محروم از فرهنگ شایسته، به مساعی فوق العاده نیاز داشت، به آزادی عمل و به اقتداری به اندازه نیروی بالقوه خود نیازمند بود. شاید به همین علت بود که یک روز کرسی پارلمان فرانسه را برای فتح آفریقا رها کرده بود. احتمالاً به زودی موفق می شد و آفریقا را مستعمره می کرد و دنیایی نو می ساخت. عصر استثمار فشرده و فتوحات تازه آغاز می شد و استعمار داخلی نه راحت ترین استعمارها بود و نه از استعمارهای دیگر کمتر متضمن نفع شخصی بود. هنوز برای همه این مطالب پاسخی وجود نداشت. حق با مورل بود. جای یک قرص خالی بود و بنابراین جز آرزوی بخت مساعد برای خودکامه فردای آفریقا کاری نمیشد کرد. کاری که فیلدز به بهترین وجه انجام داد. با این وصف وقتی وایتاری بالاخره پیشاپیش سه جوان که حتی حرکتی به نشانه خداحافظی نکردند به طرف کامیون‌ها به راه افتادند، فیلدز احساس سبکباری کرد. همیشه کمک به تلاش یک انسان در آویختن به پرکاهی، به ویژه وقتی که آن پرکاه شخصی کمک کننده باشد، به دشواری تحمل پذیر است. به این سبب فیلدز با نوعی محبت و با اندوهی به نسب زیاد او را که در حال دور شدن بود با نظر بدرقه کرد. تنها موضوع یک فرمانده بی سپاه زیر آسمان نامتناهی آفریقا، یک قدرت طلبی به دور از امید اغنا، یک روشنفکر فرانسوی از قبیله اوله و یک آفریقایی یاغی علیه جنگل ابتدایی نبود. سخن به خصوص از انسانی تنها بود. باقی هیچ به حساب نمی آمد. با این حال فراموش نکرد که عکسی از گروه در حال دور شدن بگیرد. فیلدز وقتی به کلبه‌ها بازگشت، مورل را روی ماسه‌زار در بحث پرحرارتی با پیر کویست و فورسیت یافت که سعی می‌کردند تا او را به رفتن به خارتوم و از آنجا به کشورهای خود متقاعد کنند تا با استفاده از توجه عمومی به خود جهش تازه‌ای به مبارزه برای حمایت از فیل‌ها بدهند. مینا روی ماسه نشسته، چانه‌اش را میان دو دست گرفته، رو به جانب دریاچه کرده بود و انگار چیزی نمی‌شنید. به هر صورت با شروع باران دیگر نمی‌توان تکان خورد. شما با سر و صدا راه انداختن در خارج بیشتر مفید هستید. کنفرانس ها، نشست هایی تشکیل بدهید، در رادیو صحبت کنید، حرف بزنید. بعد از این همه تبلیغات به حرف شما گوش خواهند داد. من 6 ماه در تپه ها مخفی می شوم. صریحا به آنها بگویید که من آنجا هستم و کاملا مراقب جریانم. باید آنها را مجبور کرد که کنفرانس تازه‌ای، این بار نه در کنگو بلکه در جایی که بهتر به چشم بیاید، مثلا در ژنو، تشکیل بدهند که از شکست مذاکرات ملاحظه داشته باشند. باقی مانده روز، بخشی از شب و پیش از ظهر فردا را به یافتن و خلاص کردن فیل‌های مجروحی پرداختند که در نی‌ها جان می‌کندند. مورل جز یک بار دلسرد به نظر نیامد و آن وقتی بود که به همراهی فیلدز به سختی در میان گلولای گام برمی‌داشت. در بوی لاشه و وزوز مگس‌ها، در میان کرکس‌ها که با نزدیک شدن آنان جز در آخرین لحظه توده خاک اطراف لاشه‌ها را ترک نمی‌کردند. خداوندا، آیا هیچ وقت تغییر نخواهند کرد؟ بعد از این همه مدت که طول کشیده، واقعا باید قرص مخصوصی اختراع کرد. قرص انسانیت، قرص شرف، و به علاوه باید به زور وادار کرد آن را ببلعند. اینها آدم را به هوس می اندازد که همه چیز را رها و برود در آلمان زندگی کند. پیرکویست که با پاچه شلوار بالا زده تا روی زانوان استخوانی با تفنگ کوتاه بالا گرفته بر فراز آب در کنار او به دشواری در گل و لای راه می رفت غرغر کنان گفت قصد داری دوباره بروی آلمان چه بکنی؟
کسب نیرو از خاطرات شاید شفایم بدهد. نازی ها احتمالاً با صداقت فراوان حقیقت را درباره ما گفته بودند. نباید آن را فراموش کرد. حقیقت شاید خود آنها بود و باقی دروغ های قشنگ. چه کسی می داند آن چه می کشم در اینجا انجام بدهم تنها نوعی دروغگویی نیست. توف. دانمارکی با نفرت توف کرد. ایب فیلدز وقتی چنان عراجیفی را از مورل می شنید احساس کمال بدبختی می کرد. دوست می داشت که فرانسویش را با چشمان غضب‌آلود تفنگ در دست بی انتظار پیدایش قرص شرافت در بازار ببیند. به علاوه احتمال داشت که ساختار وجود آدمی آن قرص ها را تحمل نکند. اما با هر خلق و خویی جز هنگامی که دوربین به دست کنار این فرانسوی دیوانه این مدافع فیل ها گام بر می داشت احساس خوشبختی نمی کرد. در این حال دنده های مجروحش، خستگیش، تجربه دیرینش را در مورد انسان و تمامی دعاوی باخته ای را که می شناخت فراموش می کرد. حتی سرانجام به این باور می رسید که هنوز ممکن بود کاری کرد. از روی فروتنی سعی می کرد به خود بگوید مسئله برایش هیجانی صرفاً حرفه‌ای است. هنوز بیش از نصف حلقه فیلم برایش باقی مانده بود. درست است که اگر قرار بود 6 ماه با فرانسوی در مغاره‌ای از ارتفاعات اوله به سر ببرد این مقدار فیلم برایش کافی نبود. با این حال فقط وقتی احساس خوشبختی می کرد که می شنید مورل جانش نقشه مبارزات آینده و طرح‌هایش را در خصوص دفاع از جانوران آفریقا تدارک می بیند. گمان می کنم که با کمی پشتکار و مبارزه مطبوعاتی که کاملاً هماهنگ باشد به نتیجه خواهم رسید. به این دلیل حضور شما 2 نفر در آنجا برای دامن زدن به آتش اهمیت دارد. دستیابی به موفقیت مسلم است. فقط 1 مسئله باقی می ماند و آن هم فشار بر روی دولت هاست. سرانجام از مورل اجازه خواست که او را تا چاد همراهی کند. قصد داشت به فورلامی برود تا از آنجا عکس‌هایش را بفرستد. اظهار داشت همینقدر که 1 قسمت از راه را با هم باشی. فیلدز همیشه از اینکه به دلایل غیر حرفه‌ای خواسته بود مورل را همراهی کند به شدت از خود دفاع کرد. هنگام درگیری با مقامات چاد که ابتدا روایت حادثه هواپیما را رد می کردند تا سخن از شرکت در جرم و کمک به جنایتکاران پیش آورند، آزادیش را فقط مرهون اعتراض خشمالود روزنامه نگارانی بود که هنوز در فورلامی حضور داشتند. این اتهام مقامات فرانسوی سبب قاه‌قاه خنده همکاران او شده بود که فیلدز تا مدت‌ها عوارضش را تحمل کرد، به ویژه بیشتر به این سبب که می‌بایست وادارد بهای گزارش جالبش را بپردازند. آخر 1 ایب فیلدز پارتیزان، 1 ایب فیلدز منزوی و مدافع فیلها، سلاح به دست، مخالف و ضد همه چیز، 1 ایب فیلدز آرمانگرا و پاک باخته، این بهترین شوخی سال بود و در طول مدت بازپرسی هر بار که روی ایوان چادین ظاهر می شد از هر طرف با کف زدنهای ممتد از او استقبال می شد. فیلدز آن کف زدنها را تا حدی بد برداشت می کرد، امری که طبعا موجب می شد مقدار بیشتری از آن را به خورد او بدهند. در طول مدت بازجویی به وسیله مقامات انتظامی تمام پیشکسوتان مشهور خود را که به خاطر می آورد نام برد. تامسون در کنار زاپاتا،
اشتراس در کنار پانچو ویلا و تمام روزنامه نگارانی که وقتی جولیانو جزیره سیسیل را به وحشت می انداخت در کنار او بودند. مراجعت شولچر که هواپیمای حادثه دیده را در کورو مشاهده کرده بود سبب خلاصی قطعی او شد. ناگفته نماند که فیلز تنها وقتی که اوضاع و احوال سانحه را به پلیس گزارش می داد به یاد خلبانش سرگور دیویس افتاد، تفصیلی که به کلی فراموش کرده بود. برای نخستین بار به خاطر آورد که فرصید برای جلوگیری از آثار سریع گرما بر جنازه او را در آب میان دو تخت سنگ قرار داده بود، با این امید که با رعایت بیشتر تشریفات مذهبی او را دفن کند. بعد با حوادثی که متعاقب آن رخ داد دیگر هیچ کس به فکر او نیفتاده بود. مرد بیچاره بایست برای ابد در آنجا در میان فیلها دفن شده باشد. فیلدز برای تسلی خاطر با خود گفت که برای قهرمان نبرد انگلستان جامعه فیلها نباید نامطبوع باشد. وقتی آمد که از مورل اجازه همراهی بخواهد وی لبخندی زد. میخواهید آنجا باشید که عکس بگیرید؟ و پیش از آن که فیلدز چیزی برای پاسخ بیاود اضافه کرد، میگویند شما گزارشگران بزرگ برای حضور به موقع در محل شامه خاصی پیدا میکنید. فیلدز از لحن غم‌آلود او متأثر شد. از خود پرسید که آیا فرانسوی احساس قبل از وقوعی را به او نسبت نمیدهد که خود شخصا دارد؟ فیلدز اعتقادی به احساس قبل از وقوع نداشت و در آن لحظه هیچ از آن برخوردار نبود. شامه خاص روزنامه نگاران برای به موقع در محل بودن رو هم باور نداشت. اکثر بهترین گزارش های مصور او کار تصادف بود. روزی که گاندی به قتل رسیده بود او در فاصله دو پرواز در آنجا حضور داشت. منتظر بود که برای عکس برداری از شکار ببر پیش مهاراجه‌ای برود. سه عکس که توانسته بود چند لحظه پس از سوء قصد به گاندی بگیرد $15,000 عایدش کرده بود. خود را در مسیر گاندی قرار داده بود صرفاً چون کار دیگری نداشت انجام بدهد. زمانی که طوفان ژرمی را ویران کرد او در هائیتی تعطیلاتش را می گذراند که آن واقع نه تنها هزینه هایش را کاملا تأمین کرد بلکه اجاره بهای یک سال او در پاریس را پرداخت. در رابطه با مورل او فقط این احساس قبل از وقوع را داشت که وی تقریبا تنها و بی سلاح نمی تواند خیلی دور برود و تا حدی به طور طبیعی علاقه داشت وقتی ماجرایی که عامه آمریکایی را به هیجان می آورد در شرف پایان است در محل حضور داشته باشد. مورل برای عزیمت غروب آفتاب را معین کرده بود تا حتی المقدور راه بیشتری را شب هنگام طی کند. ادریس و یوسف اسب‌ها را روی تپه ماسه‌ای آورده بودند. مورل با دقت آسمان ساکن را وارسی می کرد با آن ابرهایی که چون تراکم صخره‌های سیاه بر فراز بیابان بالا می رفتند. رو به ادریس کرد. خب نظرت چیست؟ میخواهد ببارد یا نه؟ ادریس به علامت نفی سر تکان داد. او با پیراهن بلند آبی با دستار سفید بر گرد سر با دو چین زمخت عمیق بر منخرین تا لبها و پشم و پیلهای کم پشت خاکستری رنگ بر چانه با حدسیات خودش به همان اندازه اداره هواشناسی نیویورک در فیلدز القای اعتماد می کرد. فیلدز با دوربینش در مسیر طوفان‌های اعلام شده شب بیداری‌ها کشیده بود در حالی که آنها به آرامی مناطق دور از انتظار را ویران می‌کردند. خدا کند که نبارد، برای عبور حداقل به 2 روز نیاز داریم. فیلدز آخرین لحظات قبل از عزیمت را با پیر کویست گذرانید که مقید بود دور خداحافظی را بر سطح باطلاق و در میان پرندگان بزند. وی گفت دیگر هرگز این منظره را نخواهم دید. فیلدز هیچ وقت توجه خاصی به نظاره طبیعت نکرده بود، ولی این بار واقعا جای ستایش داشت. مجموعه گیاهانی از پر، خارق العاده و هیجان انگیز، باتلاق را تا چشم کار می کرد می پوشاند و زیر ابرهای ساکن و سنگین آسمانی نزدیکتر، یکی زنده و متحرک، انگار خلأ آن دیگری را کاملا اشباع می کرد. پرندگان درست نزدیک زمین، آسمانی در دسترس و سرانجام دست یافتنی می ساختند. بعضی گونه ها چنان برای فیلدز آشنا بودند که حضورشان در ته صحرای آفریقایی به نظر او از اشتباهی مصیبتبار ناشی می شد. پنداشتی که پرستوها، لکلکها، درناها و مرغان کوچک دریایی، یعنی کل آن کهن اروپای بالدار کلبه های گلی و بنادر ماهیگیری به آنجا به میان حواسیل های عظیم حاجی لکلکها، پلیکان ها و بالونیسپت های بحرالغزال و تمام گونه های پناهنده شده بودند که نام آنها را نمی دانست. پیرکویست برای او توضیح داد که این قالی زنده 100 متری که رنگ عوض می کرد بر می خواست و فرو می افتاد و چون زریدوزی براقی بی وقف حاشیه بر حاشیه در برابر چشمانش گسترده و دوباره جمع می شد، چیزی نبود جز بخش ناچیز در راه مانده ای از میلیاردها پرنده مهاجری که به دره نیل و مرداب بحرالغزال سودان می پیوستند. دان مارکی با چنان حرارتی سخن می گفت که تقریبا نظیر شور و شوق نماز و دعا بود و وقتی بالاخره روی برگرداند، فیلدز دید که چشمان طبیعت شناس پیر خیس است. برای تظاهر به اینکه او را در آن حال ندیده است، وانمود کرد عکسی از مرداب می‌گیرد. در حالی که قبلا چندین عکس رنگی از آن گرفته بود و پیرکویست قولی را یادآوریش کرد که در مورد فرستادن نمونه‌های از آن عکس‌ها به او داده بود. فیلدز به وعده‌اش عمل کرد. از طریق موزه تاریخ طبیعی کوپنهاگ کلکسیون کاملی به نام او فرستاد. مرسوله تنها با یک کلمه برای او بازگشت داده شد: ناشناس. فیلدز متوجه شد که این پاسخ متضمن تفصیلی است. بسته را مجدداً از طریق کمیته بین المللی دفاع از جانوران و گیاهان در ژنو ارسال داشت. باز بسته پس فرستاده شد، این بار با این تذکر: دیگر عضو ادارات ما نیست. در این موقع فیلدز به فکری نبوغامیز افتاد. بستهش را خیلی ساده به نام پیرکویست دانمارک فرستاد. چند روز بعد نامه تشکری از گیرنده دریافت کرد. وقتی به ماسزار بازگشتند، دیگران قبلا آماده بودند. فیلدز با دلهوره به اسبش نزدیک شد. فکر میکرد آیا میتواند سفر را تحمل کند؟ دریاچه در سکوت فرو رفته بود. زنان و کودکان قبل از غروب با سبدهای گرانبها بر دوش یا روی سر به دهکده بازگشته بودند. حالا بوی دیگری با بوی لجن آمیخته بود که فیلدز بیهوده می‌کوشید به روی خود نیاورد. فیل‌ها به سوی آب باز می‌گشتند. بعضی در نی‌ها پرسه می‌زدند. صداشان از هر طرف به گوش می رسید و فیلدز حس می کرد هنوز در میان آنان صدای حیوانات زخمی را تشخیص می دهد. مورل کیف چرمیش را به زین بسته بود و در حال با آتش زنه‌اش سیگاری را روشن می کرد. صورتش را تراشیده بود. دستارگونه تازه شستهش را دور گردن داشت و صلیب کوچک لورن بر روی سینه‌اش سنجاق شده بود. آرام و ظاهراً آماده ادامه تا هر مدت که لازم بود. فیلدز در واقع به نیروی پنهانی موجود در مورل پی نبرد، مگر چند سال بعد در جریان ملاقاتش با پیرکویست در دانشگاه اوبسالای سوئد. طبیعیدان پیر درسی می داد که مقدر بود آخرین درس او در خصوص حفاظت انواع باشد.
پیرمرد دست خوش خاطرات نیمی از شب را به شرح مو به موی گذشتهش سپری کرد و بالاخره به شرح داستان مورل و سوزکهای طلایی برای روزنامه نگار رسید. در این موقع بود که فیلدز واقعا به عمق ماجرا پی برد. در سکوت گوش داد و وقتی در شب پوشیده از برف و خاموش که حتی ستارگان نیز می‌لرزیدند از آنجا بیرون آمد، با سبکباری و اعتماد تازه‌ای به قدم زدن پرداخت و حاضر بود به هر قیمتی شده مورل را بیابد و به او بگوید که او ایب فیلدز هم با تمام قلب و روح خود آن را باور می‌کرد. اما حالا سوار بر اسب، با چشمها چهره سرخ، با دستمالی گره خورده و دارای چهار شاخ رو به هوا که برای حفاظت آن از آفتاب بر سر داشت، با طرح این سوال از خود که چرا در همراهی با یاغی در عبور از 100 کیلومتر مناطق بیابانی و در نهایت امر قبول خطر زندان یا مرگ از آفتاب زدگی سماجت می کند، در حالی که تقریبا دیگر فیلمی برایش نمانده است، تا حدودی احساس درماندگی می کرد. فرسیت احتمالاً برای احتراز از خداحافظی از حالا دهانه اسب در دست در منتها علیه دیگر ماسزار ایستاده بود. برای انصراف مینا از همراهی با مورل آنچه در قدرت داشت کرده بود. ممکن نیست بتوانید مسیر را طی کنید. قبلاً یک بار این کار را کردم. نه در همین شرایط. اسب‌ها به زحمت خودشان را سر پا نگه می‌دارند. اگر هم به چاد برسید خودتان را دو دستی تسلیم می‌کنید. یک مرد تنها احتمالاً می‌تواند گلیمش را از آب بیرون بکشد، اما یک زن؟ سرگور فرسید بایستی در خصوص قدرت تحمل زنان اطلاعاتی کسب می‌کردید. من می‌توانستم چیزهایی در این زمینه برایتان نقل کنم. خوب فکر کنید، ما خواستیم تظاهراتی بکنیم، به شیوه خودمان نفرت بسیاری از مردم و اعتراضشان را نشان بدهیم. بیش از حد انتظار موفق شدیم. سراسر جهان به ما چشم دوخته. وقت آن است که مبارزه خود را با استفاده از توجه و علاقه پیرامون خود به وسایل دیگری ادامه دهیم. نباید حسن قبولی را که به این ترتیب تحصیل کرده ایم به باد بدهیم. برای مورل و از این طور نیست، حتی اگر توقیف بشود محاکمه اش انعکاسی فوق العاده می‌یابد و جهش تازه‌ای به علاقه عمومی می‌بخشد. احتمالاً روزمندانه تبرئه می شود، اما فعلا با جانش بازی می کند و شما هم همینطور. این دیوانگی است. ماژور فرسید، چه چیز شما را یک بار اینقدر منطقی کرده است؟ شاید این خبر که بالاخره می توانید به خانه برگردید و اینکه حتی در کشورتان یک جور قهرمان شده اید، و شاید چه کسی می داند ارتش آمریکا به زودی نام فرسیت را به یک دوره تعلیمات وست پوینت می دهد. فرسیت نتوانست از خنده خودداری کند. آن روز به هر صورت برای فیلها روز بزرگی است. فرق نمی کند، شما عجیب اطلاعات کاملی در خصوص سنت‌های نظامی ما دارید. با عده نسبتاً زیادی افسر آمریکایی معاشر بودم. اگر نمی خواهید با من بیایید، با پیر کویست به دانمارک بروید. دختر به نشانه نفی سر تکان داد. باید با او بمانم. باید متوجه شده باشید که حالا شیوه های مفیدتر و فوریتر دیگری برای کمک به او وجود دارد. درست همان کاری که ما سعی میکنیم انجام بدهیم. شاید فکر میکنید او را رها میکنیم. کاری که شما میکنید برای من فرق نمیکند. من میخواهم اینجا بمانم. همینو بس. چرا؟ دختر لبخند زد. ماژور فرسید، فکر نمی کنید خیلی واجب است که یک نفر از برلن با او باشد؟ پشت به او کرد و روی ماسزار با رفتاری که شلوار مردانش آن را ناشیانه و باز هم زنانه تر ساخته بود دور می شد. فرسید با اندک نشان بیشرمی بر لبها او را با چشم بدرقه کرد. مطمئن بود که باز او را خواهد یافت. کافی بود صبر می کرد. سرانجام روزی بختش یار می شد. با نبودن چیز دیگر، خاطرات مشترک کافی بود تا مینا را به سوی او بازگرداند. البته به این شرط که مورل تن به آنقدر گذشت ندهد که در خروجشان از زندان با او ازدواج کند، صاحب فرزندانی بشوند و با هم در شهری در آفریقا سکونت کنند و دکانی کوچک برای فروش عاج به سیاحان راه بیندازند. می توانید بروید مورل را هم ببینید، یکی از دیدنی های محلی است. می دانید روزگاری مرد مشهوری بود، او را مردی که از فیل ها دفاع می کند می نامیدند. حالا مغازه یادگاری های از جنس آج فیل برای توریست ها دارد. بله دیگر چه می شود کرد، بالاخره باید زندگی کرد، همیشه کار به همین جاها می کشد. راحت می گذارد از او عکس بردارند، مخصوصا وقتی که چیزی بخرند. دستش را بلند کرد و به نشانه خداحافظی تکان داد. دختر پاسخ داد. بعد منتظر ماند تا دانمارکی به او ملحق شود و آن دو اسب‌هاشان را به سوی جاده گفات راندند. ناچار بودند از باتلاق بگذرند و پرندگان در مسیر آنان به پرواز در می آمدند. بالهای سفید حاج لک‌لک‌ها دورناها در افق چنان چه گفتی داشتند خداحافظی می کردند تکان می خورد. پیرکویست لبه کلاهش را روی صورت کشید و حتی یک بار رو به جانب پنج شبهی نکرد که در آسمان دور می شدند. از حالا به سبب آنچه به نظرش قصوری تمام عیار می آمد خود را ملامت می کرد، ولو این که می دانست بهترین روش کمک به مرد فرانسوی حضور در کنار او در آفریقا نیست، بلکه استفاده از علاقه ایست که در عامه مردم به منظور نهایتاً اتخاذ تدابیر مشخص حمایتی نسبت به طبیعت و احترام به حاشیه بشری مورد تقاضایش برمی انگیخت. به ویژه اگر همانطور که تقریباً احتراز ناپذیر بود، مورل دستگیر و محاکمه می شد. باید برای برانگیختن خشم عامه و کسب آزادی او تحت فشار افکار عمومی در محل حضور می داشت. اما با وجود این در حال حاضر احساس فرسودگی و بدبختی می کرد و برای لب بستن از شکایت و فراموش کردن خستگی با صدای بلند به طرح مبارزات آینده پرداخت. کاری که باید کرد تجدید کمیته ها، دعوت ها و تهیه صورتی از اشخاص بسیار مهم است. حیف که گوستاو کهنسال سوئد مرده است. او یک دوست بود و اگر حیات داشت به ما کمک میکرد. و کشیش کای مونگ که به وسیله آلمانی ها تیر باران شد و برنادوت و اکسل مونت. وقتی که انسان خیلی عمر می کند به جایی می رسد که دیگر هیچ کس را نمی شناسد. فرصت چیزی نمی گفت. در ریزی های آینده، وقتی آینده پشت سر گذاشته می شد، دشوار بود.